بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. گاهی خدای سبحان به عبادت امر میکند که زمینه تقواست، گاهی هم مستقیما به تقوا امر میکند. گاهی میفرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم لعلکم تتقون، گاهی هم میفرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. گاهی به سبب امر میکند، گاهی به مسبب، نظیر اون چه که در طهارت گفته شد. گاهی به سبب طهارت امر میشود، مثل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، که امر به این غسلتین و مسحتین امر به سبب است تا با این غسلتین و مسحتین طهارت حاصل بشود. گاهی هم به مسبب که طهارت است امر میشود، میفرماید اذا کنتم جنبا فتطهروا، که اینجا امر به مسبب تعلق گرفته است. اگر عبادت زمینه پیدایش تقواست، گاهی خدای سبحان به سبب امر میکند، مثل آیه محل بحث در سوره بقره فرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم. گاهی هم به مسبب امر میکند، مثل اول سوره حج که یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم، که به مسبب امر شده است. گرچه نفس عبادت هم تقواست، اما از این جهت که تقوا یک ملکه نفسانی است و این ملکه نفسانی از راه تمرین بر اعمال صالحه پیدا می شود، لذا عبادت زمینه برای تقوا قرار گرفت که انسان با عبادت می تواند به مرحله تقوا برسد. تقوا در اسلام اساس کار است، یعنی معیار ارزش تقواست. اگر خدای سبحان پایه اعتقادی و اخلاقی و اعمالی عده‌ای را معرفی می‌کند، می‌فرماید افمن اسس بنیانه علی تقوا خیر ام من اسس بنیانه علی شفا جرف هار تنهار به فی نار جهنم. یعنی مردم دو قسمتن، یک عده اساس و پایه اونها تقواست که روی تقوا کار می‌کنند، یک عده که اساسشون تقوا نیست در لبه دره جهنم زندگی میکنن که سقوط و افتادن همان و به ته در رفتن همان. اگر کسی متقی نبود، جایگاهش در لبه دره جهنم است. این دره جهنم سقوطش همان و سوزشش همان. بنابراین پس اساس کار را قرآن تقوا میداند. تقوا هم مجموعه از عقاید صالحه و اخلاق صالحه و اعمال صالحه خواهد بود، چون که محور قبولی اعمال را هم تقوا می‌داند که در سوره مائده فرمود انما یتقبل الله من المتقین، که حرف فرزندان آدم را که نقل می‌کند آیه 27 سوره مائده و علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. ممکن است بشر از نظر ساده اندیشی در حدی باشد که نتواند کشته ای را دفن کند و نداند با بدن مرده باید چه کرد، چون که قابیل نتوانست تشخیص بدهد و ندانست. اما در همون زمان یه انسان وارسته پیدا می شود که تشخیص می دهد که انما یتقبل الله من المتقین. در کنار اون بساطت این عمق فکری هم هست و این قصه را قرآن قصه حق می داند. وطل علیهم نب ابنی آدم بالحق، این داستان و اسطوره و افسانه نیست، این در صحبت حق است، این لباس حقیقت دارد، این نبع حق است. وطلو علیه ابن مبنی آدمه بالحق، سراسر این داستان حق است. یکی از برجسته ترین پوشش این داستان که حق است، سخن اون برادری است که عملش مقبول شد، گفت انما یتقبل الله من المتقین. سخنی را خدا از کسی نقل نمی کند که مورد تأیید او نباشد و او را رد نکند. این سخن را وقتی از فرزند آدم نقل کرد، اون که قربانی او قبول شد نقل کرد، این نقل با تأیید و تصحیح همراه است، یعنی روی این نقل صحه گذاشت. این چنین است که خدای سبحان سخنی را نقل بکند و بگوید صحت و ثقبش به عهده گوینده سخن است. قرآن وقتی میزان شد، حرفی را که نقل میکند اگر باطل باشد یقینا ابطال میکند، وگرنه میزان نیست، میشود مجموعه قصص. از این که این کتاب کتاب حق است، نور است، قصه نیست، داستان نیست، تاریخ نیست، افسانه نیست، برای آن است که هر چه نقل میکند اگر حق است صحه میگذارد و اگر باطل است فورا ابطال میکند. این بیان را قرآن با دید حق نقل کرد، انما یتقبل الله من المتقین. اگر همون عمل است باید در متن اون عمل تقوا باشد، اگر تقوا در متن عمل نبود باطل است، و اگر متن عمل تقوا داشت ولی انسان عامل در مراحل دیگر بی تقوا بود، قبولش قبول کامل نیست. تقوا در متن عمل شرط قبول عمل است و تقوا در خارج عمل شرط کمال قبول است. انسانی که عمل را انجام میداد اگر در متن این عمل متقی نبود، یعنی عمل را لله انجام نداد، حسن فاعلی نداشت یا حسن فعلی نداشت، این عمل مقبول نیست. اگر متن این عمل لله بود، حسن فعلی داشت، حسن فاعلی داشت، این عمل را خدا قبول میکند، ولی چون این انسان نقطه ضعف های دیگر دارد، این مرحله قبول به قبول کمال نمی رسد. انما یتقبل الله من المتقین. نه این جور که اگر کسی در خارج عمل گناهی کرد این عمل مقبول نیست، نه، این عمل مقبول است. تقوای در اون عمل شرط قبول اون عمل است، ولی تقوای در خارج عمل شرط کمال قبول است. پس محور قبول اعمال می شود تقوا. و اگر عمل قبول شد، یعنی خدا پذیرفت. چیزی را که خدا می پذیرد، یعنی اینقدر این عمل بالا می رود تا به سطح کمال مطلق می رسد که کمال مطلق روی او صحه می گذارد. این نشانه آن است که تقوا زاد است، که این زاد مسافر این عمل را بالا میبرد که خدا قبول میکند، چون عمل نازل را خدا نمیپذیرد. پس تقوا که زاد مسافر است، زمینه رشد این عمل خواهد شد و این عمل را خدا قبول میکند. و اگر این عمل قبول شد، انسان به لقای کریم و به قرب کریم نائل میشود. محور کرامت هم لقای کریم است. قهرن تقوا محور کرامت خواهد بود، که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تقوا اگر ملکه است، مثل ملکه اجتهاد تجزی بردارم هست. گاهی ملکه مطلق است، گاهی ملکه متجزی، گاهی انسان متقی مطلق است، گاهی متجزی در تقوا است، و گاهی در متن عمل با تقوا است، گاهی در کل اعمال با تقوا است، چون تقوا هم مانند سایر ملکات تجزی پذیر است. فتحصل که تقوا محور قبول عمل یا کمال قبول اعمال است، یک. و تقوا محور کرامت خواهد بود، این دو. و تقوا پایه سیره علمی و عملی انسان وارسته است، این سه. که قرآن تقوا را پایه می داند، که انسان باید بر پایه تقوا زندگی خود را استوار کند. افمن اسس بنیانه علا تقوا من الله خیر امن اسس بنیانه علا شفا جرف انها. پس عبادتی که ما را به اون امر کردن باید طوری باشد که تقوا را با همه این مشخصات یاد شده تأمین بکند. اگر در آیه محل بحث فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی عبادتی فراهم کنید که پایه اعتقادی شما باشد، که اساس تقوا باشد، عبادتی فراهم کنید که زمینه برای عامل قبول فراهم کند، عبادتی فراهم کنید که محور کرامت را برای شما تحصیل کند. اگر مشخصات تقوا در قرآن فراهم شد و اگر عبادت زمینه برای اون تقواست، پس عبادت معنای عمیق و گسترده‌ای خواهد داشت. تنها اعمال جوارحی مراد نیست، هم عبادت‌های فکری مراد است، هم عبادت‌های خلقی مراد است، هم عبادت‌های عملی. چون ممکن نیست عبادت‌های عملی منهای عبادت‌های فکری و اخلاقی انسان را به اون مرکه عالیه تقوا برساند. لذا وقتی روایاتی که در ذیل مسئله تقوا مطرح است ملاحظه فرمایید، در ذیل مسئله عبادت مطرح است ملاحظه فرمایید، میبینید برای عبادت شؤونی قائل شده است. در همین تفسیر شریف نور الثقلین ذیل همین آیه کریمه محل بحث یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم روایاتی رو در عبادت نقل میکند، از عیون الاخبار نقل میکند که فضل شازان از امام رضا صلوات الله و سلامه علیه نقل میکند که حضرت فرمود که این قال فلمه یعبدو، چرا باید خدا را عبادت کنند؟ قیل لعلا یکونو ناسین لذکرهی، تا یاد حق را فراموش نکنند. پس عبادت برای آن است که یاد حق در دلها احیا شود. ولا تارکین لعدبه، معلوم می شود عبادت تأدب در پیشگاه خداست. ولا لاهین عن امره و نهیه، عبادت برای آن است که انسان از امر و نهی خدا اعراض نکند، لهو و اشتغال نورزد. اذا کان فیه صلاحهم و قوامهم فلو ترکو بغیر فلو ترکو بغیر تعبدن طال علیهم الامد فقست قلوبهم، اگر مردم رها بشوند بدون دستورات عبادی، کم کم اون خاطرات رسوباتی می شود که صحنه دل را می بندد، دل را قسی می کند. شما ملاحظه فرمودید این منطقه های ییلاقی که آبهای معدنی می جوشاند، اول که آب معدنی می جوشد از دل اون چشم آب در می آید، اون بستر سرسبز است و خرم، ولی این آب چون با رسوبات همراه هست جلوی خود را می بندد. بعد از 10 سال 12 سال می بینید یک تلی از سنگ سخت اینجا پیدا شده است. این آب بود که راه خودش بست، هم راه نفس اون گیاهان را بست، اونجا را از مزرعه بودن انداخت، هم نگذاشت که سایر تشنه ها سیراب بشوند، هم خود به مقصد نرسید جلو خودش هم بست. این خصیصه املاح داشتن و رسوبات داشتن است که راه را میبنده. فرمود انسان اگر عبادت نکند، بی عبادت ترک رها بشود، این رسوبات و این گناهان جلوش میبندد، طولی نمیکشد که قلب این مثل یک سنگ سخت خواهد بود. لذا در سوره حدید فرمود طال علیهم الامد فقست قلوبهم، با فای تفریق، چون وقتی این املاح طولانی بشود شستشو نشود، قلب را مثل سنگ سخت میکند. عبادت برای شستشو کردن و تصفیه از املاح است. حدیث دوم را باز از امام رضا سلام الله علیه نقل میکند، از کتاب شریف توحید نقل میکند که امام رضا صلوات الله و سلام علیه در خطبه فرمود اول عبادت الله معرفته، پس برجسته ترین عبادت معرفت خداست. بحث‌های اعتقادی، خداشناسی، جهان بینی که بر اساس توحید تنظیم میشود، سر عبادت است، آغاز عبادت است. اول عبادت الله معرفته و اصل معرفت الله توحیده و نظام توحید الله تعالی نفی صفات عنه، یعنی صفات زائده. نه صفتی که نامحدود است و عین ذات است مصداقا. به شهادت الاغوله ان کل صفت و موصوف مخلوق، اگر صفتی زائد بر موصوف باشد، موصوفی که صفت زائد میپذیرد محتاج به وصف است، میشود مخلوق، و صفتی که احتیاج دارد به یک تکیهگاه موصوفی تکیه کند میشود محتاج و مخلوق. پس بنابراین صفت و موصوفی این چنین مخلوقن. به شهادت الاغوله ان کل صفت و موصوف مخلوق و شهادت کل مخلوق ان له خالقن لیس به صفت بلا موصوف. صفتی زائد بر موصوف، صفت و موصوف هر دو مخلوقن، هر مخلوقی خالق دارد، پس این گونه از صفتها و موصوفها خالق دارد. و همچنین صفت زائده دلیل بر آن است که غیر از موصوف است و غیریت اقتران می آورد و اقتران ترکب و محدودیت می آورد و با ازلیت و نامحدود بودن ذات اقدس اله سازگار نیست. و شهادت کل صفت و موصوف بالاقتران بالحدث، یعنی می شود حادث، و شهادت الحدث بالامتناع من الازل، چیزی که ازلی است حادث نخواهد بود، الممتنع من الحدث، که این اگر خدای سبحان توفیق داد در بحث های توحیدی رسیدیم این روایات مطرح میشه. اونگاه روایت دیگری را از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که فرمود افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی قدرته، که انسان دائما در عظمت خدا و قدرت خدا فکر بکند. این دعاهای ماه سفر که در پیش داری ملاحظه فهمید سراسر معرفت حق است و اسماء حسنای حق است. روایت بعد که از امام رضا صلوات الله و سلامه علیه نقل میکند این است که حضرت فرمود لیس العبادتو کثرت الصلاه و صوم، عبادت این نیست که انسان زیاد نمازهای مستحبی و روزهای مستحبی بگیرد و بخواند. انما العبادت التفکر فی امر الله عز وجل، که خدا از انسان چه خواست و چگونه جهان را اداره میکند و انسان را تدبیر میکند. حدیث بعد که از امام باقر سلام الله علیه است بود ان اشد العباده الورع، وارستگی و پارسایی بهترین و محکمترین عبادت است. از امام سجاد سلام الله علیه نقل کرده است که من عمل بما افترض الله علیه فهو من اعبد الناس، اگر کسی سیره او این باشد که هرچه خدا دستور داد عمل میکند، به عنوان پیشه و ملکه باشد، نه گاهی به دستورات عمل بکند گاهی نکند. من عمل بما افترض الله علیه فهو من اعبد الناس، این از اون جمله های اثباتی است که مفید عموم است، نظیر علمت نفسون ما احضرت، گرچه اون علمت نفسون ما احضرت نکره در سیاق نفس و امثال ذالک نیست، اما سیاق افاده عموم است، یعنی هر کس هر شکرد می فهمد علمت نفسون ما احضرت. اینجا هم که فرمود من عمله به مفتر از الله علیه، یعنی هر که هر که دستور از طرف خدا به او رسید انجام داد، این فوه من اعبد الناس. حدیث بعد همون روایتی است که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که در بحث‌های قبلم گذشت، العبادو ثلاثه قوم عبد الله عز وجل خوفا فتلک عبادت العبید، و قوم عبد الله تبارک و تعالی طلب الثواب فتلک عبادت الاجرا، و قوم عبد الله عز وجل حبا له فتلک عبادت الاحرار، و هی افضل العباده. این قسم سوم که انسان روی علاقه خدا را عبادت کند، نه روی ترس از جهنم و شوق به بهشت، گرچه خدا انسانی این چنین را از جهنم نجات می‌دهد به بهشت می‌رساند، اگر این چنین عبادت بکند عبادت آزاد مردان است و بهترین عبادت همین قسم است. معلوم می‌شود اون اقسام دیگر عبادت‌هاشون صحیح است، منتها این افضل الاقسام است. اگر کسی برای ترس از جهنم عبادت بکند عبادتش صحیح است، برای بهشت رفتن عبادت کند عبادتش صحیح است، منتها یکی افضل است. هم صدر حدیث شهادت میدهد هم ذیل حدیث. صدر حدیث وقتی عبادت را سه قسم میکند یا عابدها را سه قسم میکند، معلوم میشود عبادت هایی که مقبول است این چنین است. در ذیل حدیث هم فرمود این قسم سوم افضل العبادت است، معلوم میشود اون قسم اول و دوم صحیح است و این افضل عبادت است. ولی اگر کسی خدا را نخواهد، بهش را بخواهد و خدا را وسیله قرار بدهد و مطلوب به ذات او بهش رفتن باشد، نه خدا. در حقیقت معبود به ذات او بهش رفتن است و خدا را وسیله قرار میدهد. این اصلا خدا را عبادت نکرده است. ولی کسی خدا را عبادت میکند ولی نمیداند از خدا چی بخواهد، از خدا بهشت میخواهد، این عبادت البته صحیح است، منتها عبادتی است متوسط. حالا این قسم که افضل العباده عبادت احرار است، این روایتی در کتاب شریف کافی است که اون را بعد میخواد. روایت بعد که از معان الاخبار نقل شده است، از امام صادق سلام الله علیه عن ابیه عن آباه علیه مسلات و علیه مسلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم العبادتو سبعون جزءن افضلها جزءن طلب الحلال، افضلها طلب الحلال. عبادت 70 جز دارد که بهترین اونها کسب حلال و طلب حلال است. این طلب حلال همونطوری که در مسائل اقتصادی مطرح است، فراگیری علوم حلال هم مطرح است. انسان اگر بکوشد علم حلال تحصیل کند، این به دنبال علم حلال رفته است، طلب حلال رفته است. این طور نیست که تحصیل علم از تحصیل مال حلال ثوابش کمتر باشد. مال همونطوری که حلال حرام دارد، فکر و اندیشه هم به شرع ایزن او هم حلال و حرام دارد، یعنی پاک و ناپاک دارد. لذا الکاسب و حبیب الله را به همون معنای گسترده توسعه دادند و هم تفسیر کردند. حدیث بعد از عیون الاخبار از امام رضا صلوات الله و سلام علیه است که حضرت فرمود ان نظر الى ذریتنا عباده فقیل له یا ابن رسول الله ان نظر الى الائمه منکم عباده او ان نظر الى جمیع ذریت النبی صلی الله علیه و آله و سلم. اینکه شما میفرمایید نگاه به سادات و ذریه عبادت است، منظور امامان بعد از شما یا همه ذرایع و سادات؟ قال بر نظر الى جمیع ذریه النبی صلی الله علیه و آله و سلم عبادتون ما لم یفارقوا من حاجه ولم یتلوثوا بالمعاصی. اگر از سیره مطهره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جدا نشوند، نگاه به یک سید عبادت است، چون یادآور رسالت رسول خداست، یادآور اون بیت رفیع است و البته عبادت است. چرا ان نظر الی وجه العالم عباده؟ چرا ان نظر الی باب العالم عباده؟ چون این نظر انسان را به یاد خدا متذکر میکند. اگر نظری انسان را به اهل بیت متذکر بکند، خب البته عبادت است، به یاد اهل بیت بودن عبادت است. و این فرزندان اونها را انسان نگاه بکند، به یاد اونها میفتد، البته عبادت است. فرمود ما لم یفارقوا من حاجه ولم یتلوثوا بالمعاصی. حدیث دیگری رو از کتاب خصال از امام صادق سلام الله علیه نقل بکند که فرزندش فرمود ما عبد الله بشیء افضل من الصمت والمشی الى بیته. چیزی بهتر از خاموشی و بی جا حرف نزدن و مشی الى بیت الله یعنی زیارت بیت الله نیست. انسانی که پر حرفی می کند بالاخره در خلال حرفاش حرفای ناسواب گفته می شود. انسانی که بجا سخن می گوید این روش حکیمانه را دارد طی می کند، سوال کردن جواب می دهد، نمی داند مطلبی را می پرسد. این طور نیست که حرفای زائد بزند. در همون نامه معروف امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای فرزندش امام حسن سلام الله علیه فرمود پسر تو در مجلس نشستید کاری نکن، تو حرف بزنی دیگران بخندن، این کار انسانی پخته نیست. خب اگر کسی گفت حرف شیرینی زد تو هم بخند، اما تو کارت این باشد که سخنی بگویی داستانی نقل کنی که کسی بخنده، این کار انسان وزین نیست. نه تنها از خودت بلکه داستانی را هم که دیگران بخندن تو نقل نکن. ادخال سرور غذای حوائج مؤمن است، نه داستان فکاهی نقل کردن و خندوندن. مشکلات سوالی دارن، انسان سوالشون رو حل کند، نیازی دارن مشکلشون رو حل کند، این جزء افضل عبادات است، نه خندوندن و نه خندیدن. البته اونم اگر یک کسی در مجلسی سخن شیرینی به یه مناسبتی گفت، خب انسان میخندد، اما نه اینکه انسان بنایش بر این باشد که داستانهای شیرین رو حفظ کند که بخندد و بخنداند. این عظمت خود را، جلال خود را پایین آورده است. لذا در همون نامه برای امام حسن سلام الله علیه می‌نویسد بنیه، این در اوائل سن امام حسن بود، فرمود پسرک من یا بنیه مبادا حرفی بزنی که تو بگی دیگران بخندن. چه کاری شد؟ ولو از غیرم بخوای داستان نقل کن، تو انسانی، عظیمی، عظمتت را در مجالس حفظ بود. اونگاه حدیث دیگری رو از امام سجاد سلام الله علیه نقل میکند که حضرت فرمود لا عبادت الا بتفقه، فقیه شدن، اصول دین شناس شدن، اصول فروع دین شناس شدن، حلال و حرام رو یاد گرفتن، احکام الهی رو یاد گرفتن زمینه عبادت است. عبادت بدون تفقه که روحی نداره. و فیما اوصا به النبی علی علیه السلام و علیه السلام این است که یا علی من اتا به مفترز الله علیه فهو من اعبد الناس. خب در اون اقسام سگانه عبادت ملاحظه فرمودید که بهترین عبادت ها عبادت آزاد مردان است. این عبادت را مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی در باب العباده نقل کرده است، مطلبی را رقد کرده است که با این عبادت احرار سازگار است. در کتاب شریف کافی باب العباده، در کتاب ایمان و کفر کافی باب العباده، حدیث اول این است که امام صادق سلام الله علیه فرمود در تورات نوشته است یا ابن آدم تفرق لعبادتی املا قلبک غنم، تو برای من عبادت من فارغ البال باش، من دلت را از بی‌نیازی پر میکنم، هرگز در روحت احساس فقر نمی کنم. ولا اکل که الا طلبک، تو را به طلب و کار خودت واگذار نمی کنم. و علیه ان اسد فاقتک و املع قلبک خوفا منی، اما و ان لا تفرق لعبادتی، اگر برای عبادتم فارغ البال نباشی و عبادت رو یک تحمیل بدانی، املع قلبک شغلن به دنیا، قلبت را مالا مال از سرگرمی دنیا میکنم که همباره احساس گرفتاری میکنی و هرگز فراغت را احساس نخواهی کرد. ثم لا اسد فاقتک و اکلو که الا طلبک، تو را به کارت واگذار میکنم، کارت را مشکلت را بهده نمیگیرم. حدیث دوم که از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند این است که ان الله قال الله تبارک و تعالی یا عبادی الصدیقین تنعموا بعبادتی فی الدنیا فَإِنَّكُمْ تَتَنَعَمُونَ بِهَا فِي الْآخِرَةِ، فرمود از عبادت هم در دنیا به عنوان یک نعمت لذت ببری که با همین عبادت در آخرت مسرور خواهید شد، متنعم خواهید شد. حدیث سوم از امام صادق سلام الله علیه است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افضل الناس من عشق العباده فآنقها و احبها به قلبه و باشرها به جسده و تفرغ لها فهو لا یبالی على ما اصبح من الدنیا على عسرن ام على یسر. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که بهترین مردمان کسانی هستند که عاشق عبادت باشند، یعنی بهترین انسان‌ها انسان‌هایی هستند که بنده خدا باشند، و در بین این بهترین انسان‌ها که بندگان خدایند، بهترین اونها کسی است که عبادت را خوفاً من النار یا شوقاً الی الجنت انجام ندهد، به خود عبادت عشق بورزد. عشق اون محبت کامل است. افضل الناس من عشق العباده. گفتن وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه به سرزمین سفین بعد از اون جنگ ناتمام رفت و برگشت به سرزمین کربلا رسید، فرمود هاهنا مسار او عشاق، اینجا آرامگاه عاشقان الهی. افضل الناس من عشق العباده، عشق و محبت کامل است. فعانقه ها، یعنی با عبادت معانقه کند و دست به گردن باشد. و احبه ها، دوست عبادت باشد و عبادت محبوب او باشد. اگر صلات است، اگر صوم است، اگر دعاست، اگر عبادت های دیگر است، به اونها محبت بورزد. محبت کامله را میگن عشق. اصولا این ماده عشق از اون عشقه گرفته شده است. عشقه در فارسی همین گیاهی است به نام پیچک که عربی میگن عشقه. این گیاه وقتی در کنار یک درخت سبز شد میتند و اون درخت را به عنوان تکیه‌گاه خود احاطه میکند و به او میتند. وقتی به او تنید دیگه راه نفس کشیدن اون درخت میبندد. این درخت کم کم منافذش بسته میشود. وقتی منافذش بسته شد برگاش زرد میشود، میریزد. میگن این را عشقه گرفت. عاشق یه همچه حالتیه. اینی که میدید در حالات ائمه علیهم السلام اونجور موقع نماز میلرزیدن، این حالت بهشون دست میداد. افضل الناس من عشق العباده فعانقها و احبها به قلبه و باشرها به جسده. با روح عبادت قلبن عشق بورزد، با ظاهر عبادت جسدن در پیوند باشد. و تفرق لها، برای عبادت فارغ البال باشد. فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر نداره ام علی یسر. اگر همانند زهد سلمان است، او عاشق عبادت است. و اگر همانند تمکن سلیمان است، باز هم عاشق عبادت است. چون هر دو را اینها بیرون دل نگه داشتن، هیچ کدام از اینها را در درون دل راه ندادن. با داشتن همه امکانات سلیمان سلام الله علیه همانند سلمان زندگی میکرد. بنابراین داشتن و نداشتن مزاحم با عشق عبادت نیست. عمده تفرق للعبادت است که چیزی در حرم قلب راه پیدا نکند. مرحوم مولا صالح مازندرانی رضوان الله علیه در شرح اصول کافی بیانی در ذیل این حدیث شریف دارند. وقتی عشق را به عنوان افراط در محبت معنا کردن، اون محبت کامله، این چنین می‌فرمایند که قیل ذکرت الحکما فی کتبهم الطبیه ان العشق ضرب من المال خلیا اول جنون و الامراض سوداویه و قرروا فی کتبهم الالهیه انه من اعظم الکمالات و اتم السعادات. بعضی اشکال کردن که عشق را حکما در مسائل طبیعی و طبی جزء بیماری ها دانستن، در مسائل الهی عشق را جزء بهترین کمالات به شمار آوردن. بنابراین و ربما یظن ان بین الکلامین تخالفا، بین اون چه در طب و طبیعی گفتن و اون چه در الهیات گفتن یک تخالفی است. ولی بهو من واحد زنون، یک زن واهی و سست است، تخالفی نیست. چرا؟ که ان المذموم هو العشق الجسمانی والحیوانی و شهوانی. در طبیعیات ذات بحث از بدن است، عشق بدنی مرض است. اما والممدوح هو روحانی والانسانی و نفسانی که در الهیات مطرح است. ول اولو که عشق طبیعی و بدنی باشد، یزولو و یفنا به مجرد الوصال و الاتصال، همین که دوست به دوست رسید آرام می شود. اما دومی که عشق الهی است، هرچه نزدیکتر می رود بی خودتر و فانیتر و مشتاقتر و شیفتتر می شود. این فرق این حق و اون باطل هست. و ثانی یبقا و یسمو ابدال آباده علا کله ها. این چه نیست که وقتی اون که میگوید وجد تو که اهلا للعباده یا وجد تو که اهلا للمحبه یا مضمون همین بیان را که خدای سبحان چون محبوب راستین است او را برای خودش عبادت میکنیم، اگر به لقای حق رسید آرام بشود. تازه اول آتش افرادی که به لقاء الله رسیدن همون لحظه لقای حق است. این فرق اون چه که در طبیعیات گفتن و اون چه که در الهیات بیان کردن. چرا این همان عشق جسمانی است که عشق جسمانی یک نحو مرض خواهد بود. و اما این که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شد افضل الناس من عشق العباده، معلوم می شود لقای حق را می طلبد. این چه مرضی می آورد؟ این همه بیماری ها را برطرف می کند. افضل الناس من عشق العباده. وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه به سرزمین کربلا قبل از جریان داود 20 سال قبل از جریان کربلا رسید، فرمود هاهنا مسارع عشاقین، اینجا عاشقان می آرامن، آرامگاه اونها. این گونه از افراد افضل الناس من عشق العباده فآونقها و احبها به قلبه و باشرها به جسده. این یه عشقی است که هر گونه از کمالات را باید در سایه او یافت و برای ابد هم خواهد موند. راه روشن است، رفتن سخت است. کدام یکی از ما هاست که نمی دانیم راه کد چیست؟ در حدیث دیگری مرحوم کلینی رضوان الله علیه از امام صادق سلام الله نقل میکند که از او حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکند، حضرت فرمود که ما اقبه الفقر بعد الغنا و اقبه الخطیه بعد المسکنه و اقبه من ذلک العابد لله ثم یدعو عبادته. از همه اینا بدتر این که انسان یه مدتی خدا را عبادت کند بعد ترک کند. این لازم است ترک کل باشد. گاهی انسان برای خود یه برنامه های عبادی دارد، یه هم میبینید بی توفیقی دامنگیرش میشود این رو ترک میکند. این هم از یک نظر مشمول این بیان خواهد بود. اون تعبیری که در روایت های خونده شده دارد که من عمل به مفتر از الله علیه فاو من اعبد الناس، این در کافی هم باز از امام سجاد سلام الله علیه آمده است که من عمل به مفتر از الله علیه فهو من اعبد الناس. بنابراین اگر چون که در آیه محل بس عبادت را زمینه تقوا میداند و اگر تقوا را قرآن پایه زندگی میشمارد، اف من اسس بنیانه علی تقوا و محور قبولی اعمال میداند انما یتقبل الله من المتقین و مدار ارزش میشمارد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقوا محور کرامت است، اتقا اکرم است و اگر کسی بی تقوا بود بی کرامت خواهد بود، معلوم می شود عبادت اون توان را دارد که تقوا با همه مزایا را تأمین کند. پس تنها عبادت در بُعد عمل نیست. والحمد لله رب العالمین.